4000 متری ساعت 10 من از دوستان درخواست کردم که برگردیم به خاطر هوا آفتاب بودن و شل شدن برف ها. به همین خاطر دوست ما دور بود و آقای نیک بیان مرحوم که دچار سانحه شد حرف من رو قبول نکرد، گفت ما میریم بعدا صحبت میکنیم. شب ایشان رفتن با دوستان، من برگشتم به کمپ 4600 ساعت و حدود ساعت 4 و 4 و نیم. آقای عباسی دچار افتادن داخل شکاف، بعد آقای احمد نیک بیان مرحوم به سرعت اومدن که از من کمک بگیرن با هم بریم درش بیاریم، که متاسفانه در مسیر دچار دوباره خودشون افتادن به داخل شکاف. بعد دیگه ساعت 9 شب بود که من ایشون دیدم، بقیهش رو ایشون توضیح بدن که خودشون دچار حادثه شده بودند.
آقای مهدی، شما اونگونه که گفتند در دقیقه های آخر همراه اون شریک خودتان بودید، بگوین که در دقیقه های آخر این حادثه چه رخ داد؟
همطور که آقای همایون گفتن، ما اون روز برای شناسایی منطقه و انتخاب محل کمپ دوم تا ارتفاع 5550 صعود کردیم به اتفاق آقای نیک بیان. ساعت 2 تو هم ارتفاعی که خدمتون گفتم بودیم. بعد از نیم ساعت استراحت و مشخص کردن محل کمپ دوم، اقدام به بازگشت کردیم. تمام مسیری که صعود کرده بودیم روی برف مشخص بود، از همون مسیر ما در حال برگشت بودیم که هولوش ساعت 4:30-5 بود. من جلو بودم و احمد آقا پشت سر من، مسیرم پوشیده برف بود، هیچ اثری از شکاف دیده نمیشد. یک لحظه زیر پای من خالی شد و یه ارتفاع شاید 8 تا 10 متری من سقوط کردم. بعد از این سقوط سرم شکست و بدنم کاملا کوفته شد. البته احمد آقا از بالا منو میدید، ازم پرسید چطوری، وضعیت خوبه؟ گفتم آره، ظاهرا دست و پام نشکسته، میتونم روپا باشم. گفت من میرم الان با همایون برمیگردیم موتور رو از این شکاف در میاریم. بعد از گذشت 1.5 تا 2 ساعت دیگه من دیدم خبری نشد، هوا آروم آروم داشت رو به تاریکی میرفت. یعنی آخرین باری که من به ساعت نگاه کردم ساعت 18:28 بود. دیدم ممکن حالا اون به نظرم اومد مشکلی ممکنه براش پیش اومده باشه و نتونسته بیاد به کمک من. یه حفره ای اونجا بود، نور خیلی کمی ازش میومد به داخل، غیر از اون حفره ای که من افتاده بودم به فاصله 2-3 متر اون ورتر لایه های برف نور ازش رد میشد. دیگه تصمیم گرفتم دلمو به دریا بزنم، یعنی یه ریسکی بکنم، یا دوباره میافتادم تای شکاف و اون مصدومیتم بیشتر میشد، یا میومدم بیرون. به هر حال این ریسکو کردم و با لطف خدا تلاش زیاد تونستم از شکاف بیرون بیام. وقتی از شکاف بیرون اومدم فقط به این فکر میکردم که چرا احمد تا الان نیومده کمک من. به دلم افتاد که براش مشکلی پیش اومده. همین که از اون شکافی که خودم افتاده بودم جدا شدم حدود 150 تا 200 متر یه صحنه دیدم که اصلا تمام بدنم به لرزه افتاد. احمد باتوماش اونجا بود و اون کلاه آفتابگیرش، یک شکافی به صورت طولی بود که توی عرضش باتوماشو گذاشته بود و کلاهش هم بیرون بود. فهمیدم که احمد اینجاست. وایسادم دیدم فقط صدای ناله میاد، آه آه، همین. گفتم احمد اونجایی؟ چطوری؟ دیدم جواب نمیده، فقط صدای ناله میاد. گفتم من الان میرم با همایون برمیگردیم تو رو در میاریم. اومدم دیگه از حال خودم دیگه نمیدونستم چیه، کجام، چی کار دارم میکنم. واقعا به هم ریخته بودم. توی چند ساعت همه اتفاقات بد برای ما افتاده بود. اومدم شاید 200 متر 300 متر از اون شکافی که احمد توش بود جدا شدم، مجددا توی شکاف برفی یخی دیگه افتادم. یه چیزی هولوهوش 10 تا 12 متر سقوط کردم. کرامپونایی که بسته بودم توی شکاف قبلی کمکم کرد و تونستم بدنمو بین این دوتا دیواره لاخ کنم و خورد خودمو بکشم بالا و تنها به این امید که بتونم زودتر بیرون بیام و به احمد کمک کنم. بزرگترین انگیزه من همین این بود که از اینجا خودمو نجات بدم برای کمک به احمد. وقتی من اومدم بیرون هوا دیگه رو به تاریکی میرفت، یعنی شاید شده و ساعت 8، نمیتونستم دیگه روپا بیستم. حالت 4 دست و پا خودمو به کمپ رسوندم، از همایون صدا کردم، داد زدم همایون بیا. با چراغ پیشونی دیگه کاملا هوا تاریک شده و شب شده بود. اومد بیرون، منو دید، 15 متری چادر زیر بغل منو گرفت برای کمک برد توی چادر. پرسید که چی شده و جریان براش گفتم و گفتم تو رو خدا هر چه زودتر برو به کمک احمد، من که دیگه الان جونی برام نمونده، حتی تو میتونی کمکش بکنی. آدرس رو بهش دادم، همایون بلافاصله رفت برای کمک به احمد که بگه بعد از حدود 2.5 ساعت 3 ساعت همایون برگشت، یعنی شده و ساعت 12 یا 1 شب. اینقدر شرایطمون بحرانی بود دیگه. اومد و گفتش که من شکافو پیدا کردم، چون من کوله پشتی و باتوم کوهنوردیم اونجا نشانه گذاشته بودم. گفت من پیدا کردم ولی هیچ صدایی نمیاد از احمد، هیچ خبری نیست. دیگه اون شب ما گذروندیم، فردا باز ناامید نشدیم، بلند شدیم صبح دوتایی با هم رفتیم، باز دهانه شکاف رو بازدید کردیم، ولی متاسفانه نه دیگه صدایی از احمد میومد نه دیگه ما میتونستیم کاری بکنیم. این بود که تصمیم گرفتیم برگردیم همون روز به روستای نیشکارا. اومدیم و دیگه از اینجا به بعد و فکر کنم آقای همایون تعریف کنن براتون دیگه.
آره، کمپی که شما اونجا یعنی خیمه زدید از روستا یعنی چقدر دور بود و شما چگونه یعنی دیگه توانستید با این کمیته اضطراری در تماس شوید؟
بله، کمپ در ارتفاع 4600 متری بود، فاصلش از ده نیشگار یا نیشگار حدود 25 تا 27 کیلومتر بود که ما برگشت به روستای ده نیشگار به روستایی که گفتیم راه بلد کارل مارکس به ما گفت که فردا این کار می‌خوایم کنیم، یعنی کمک میریم. زنگ زد به پلیس ورانگ و از پلیس ورانگ ما رو بردن برای بازجویی. بیاناتمون اظهار کردیم، بلافاصله به سفارت زنگ زدیم. آقای اداره اجتماعات رئیسش آقای نعیم نیکبخت شایف زنگ زد به حالتهای فوق‌العاده، کمیته حالتهای فوق‌العاده کمک درخواست کرد. سفارت با وزارت دفاع تماس گرفت، آقا خان چهار روم هم تماس گرفتن که برای هلیکوپتر بدن برامون و کمیته حالتهای فوق‌العاده امدادگرهاشون به ما کمک. سه روز طول کشید، ما سه شب اونجا بودیم. در واقع بله، چهار روم کمیته حالتهای فوق‌العاده اومد ورانگ، جلسه داشتیم در اتاق ریاست محترم اداره اجتماعات. بعد از جلسه بلافاصله رفتیم نیشگار، در نیشگار ما ساکن شدیم. روز پنجشنبه در کمپ بودیم، کمپ یک با امدادگران.
شما امرای اون امدادگرا بعدن رفتید اون جای حادثه، جایی که احمد یعنی زیر یخ رفته بود؟
بله.
خب یعنی بعدن چی شد؟
به همون شبی که اونا اومدن ما قرارمون رو گذاشتیم که اون یه تیم 10 نفره بود، تونستیم محل رو پیدا کنیم با اون نشانه هایی که گذاشته بودیم. محل رو که پیدا کردیم خب خیلی خوشحال شدیم که حالا شاید بتونیم احمد رو در بیاریم. زیادی امیدی به زنده بودنش نداشتیم چون چند روز گذشته بود و خب اون شرایط داخل اون شکاف یخی شاید اونجا شبا به منفی 20 یا 30 درجه هم برسه. با ایجاد کارگاه و اصول ایمنی و کارهای فنی، اول یکی از امدادگرا اقدام به فرود به داخل شکاف کرد. شاید 1 متر هم نتونست وارد شکاف بشه چون شکاف شرایطش طوری بود که اینقدر ارزش کمه که نفری که میخواد از اونجا وارد بشه خودش ممکنه هر لحظه گیر بکنه. بعد از اون به این نتیجه رسیدیم که خودمون اقدام کنیم. آقای همایون خودش با بستن تناب و رعایت همه مسائل ایمنی وارد شکاف شد. یه چیزی حدود 2 متر فرود رفت، به هر حال با کنکاش زیادی که کرد تونست احمدو ببینه از طریق کوله‌ای که اونجا بود و احمد لای اون دیوار یخی کاملا گیر افتاده بود، یعنی بهش میگن لاخ شده بود، اصطلاحاً گیر کرده بود. یه چیزی حدود 17 تا 20 سقوط کرده بود و نزدیک به 1.5 تا 2 متر با اون کف شکاف فاصله داشت، یعنی گیر کرده بود اونجا. دیدیم راهی واسه بیرون آوردنش نیست چون ممکنه هم به پیکرش صدمه بخوره، هم اون نفری که برای امداد میره با احمدو میخواد به طریق تناب بده بالا امکان داره خودش گیر بکنه اونجا. سرپرست تیم حالتهای فوق‌العاده آقای اندلیب هم اومد نگاه کرد و موضوع رو تایید کرد و گفت پیکر رو دیده و الان شرایط طوریه که نمیتونیم در بیاریم. مقدار برف هم بیشتر شد، ساعت هولوش 3-4 شده بود دیگه. دیگه دیدیم راهی نداریم، مجبوریم احمد رو به امانت توی اون شکافا بذاریم و برگردیم. دیگه حالا بتونیم در آینده چه شرایطی پیش بیاد خدا میدونه. همین.
آقای همایون، حالا که با تأسف زیاد ما همراه خود احمد از دست دادیم و حالا خانواده اون در ایران از این چیز اطلاع دارند یا خیر؟
بله اطلاع دارند و 3 روز پیش مجلس ترحیمی در شهر کرمانشاه در خانه پدری مرحوم برگزار شد و فعلا هم اونجا هستند. اطلاع دارند انشاءالله ما 60 روز دیگر برمیگردیم به طرف همین شکاف، 60 روز دیگر میاییم و پیکرشو از داخل شکاف در میاریم انشاءالله تعالی.
شما هم امروز که صبح با شما صحبت کردیم شما در شفاخانه ابن سینا بودین، شما آسیب دیدن؟
دیروز بودن. نه من دیروز کمی از گوارشی حالم خوب نبود به خاطر حالتهای گوارشی و گرمازدگی، رفتم بیمارستان و یک سرومی نصب کردم، بس کردم، به حالم الان خوبه، کاملا خوبه. از نظر کوهنوردی نه هیچ مشکلی ندارم.
شما پیش از آن که به این کوهنوردی بروید، به پامیر، به بدخشان، از این موضعی که رفتید اطلاع داشتید؟ یعنی میدونستید که اونجا هوا چگونه هست؟
بله، تقریبا هوا که عالی بود، هوا خوب بود، شکاف‌های زیادی داشت، برفش زیاد بود. قرار بود سال گذشته سود زمستانی داشت باشیم به این منطقه، به دلایلی کنسل شد و امسال تصمیم گرفتیم شناسایی کنیم که در تابستان و سالهای بعد تیم‌های ایرانی رو برای این منطقه بیاریم یا اعزام. من خودم رکورددار مسن‌تنی صعود کننده نوشاخ به ارتفاع 7492 متر در افغانستان هستم و کوههای بیشتری رو زیادی رو صعود کردم. آرارات ترکیه رو 20 بار صعود کردم، 4 بارش زمستانی بود. کاچکار، سپان، آرگاتس، کازبک صعودهای من هستم و 5 بار قله رازدلنیا رو در قرقیزستان صعود کردم. این مرحوم هم اکثر کوه رو صعود کردن، یعنی احمد نیکبیان قلل البروز، کلیمانجارو، آراگات، آرارات ترکیه رو صعود کردند و متأسفانه یکی از خوشنام‌ترین کوهنوردان ایرانی بود که دچار این سانحه شده. از دولت تاجیکستان بسیار تشکر می‌کنیم برای همکاری و کارهایی که برای ما انجام، کمک‌هایی که برای ما انجام دادن. از حضرت شیخ آقاخان چهارم و فوکوس در بدخشان، خاروق و مردم اشکاشه، مردم برانگ، مردم نیجگار بسیار تشکر میکنیم که در این سانحه به ما خیلی کمک کردن، همراه ما بودن، هم دردی میکردن و از سفارت جمهوری اسلامی ایران هم همینطور تشکر میکنیم.
شما یک کوهنورد حرفه‌ای هستید و حالا این حادثه‌ای که به شما رخ داد، فکر نمیکنید که یعنی کوهنوردهای دیگر را از آمدن به کوههای پامیر یعنی باز میدارد؟
نه خیر، فقط دقتشون زیاد میشه، تابستون ها میاد، احتمالاً شاید ما زود اومده بودیم، فصلش نبود، ولی این کوه جز اون کوههایی نیست که زیاد سود کرده باشه. شاید 20 تیم، بیشتر از 20 تیم از سال 1955 به این طرف به این کوه نیومده و جزو کمترین صعود کنندگان این کوه هستن که کمتر به این کوه توجه میکنن، مردم کوهنورد دنیا.
توجه شما را یعنی چی جلب کرد؟ میگن که
من خودم راهنمای قلل ناشناخته هستم، راهنمای مسیرهای ناشناخته هستم، طراحی مسیر میکنم و دوست داشتم این کوه که کمتر مورد توجه در کوهنوردان جهانی است بیام صعود کنم و تیم‌های را برای این کوه بیشتر جذب کنم، چه ایران چه در جهان.
یعنی این بار اول بود که شما به تاجیکستان اومدید؟
بله، اولین بار به تاجیکستان اومدم و اولین بار بود صعود ایرانی، هیچ ایرانی به کوه نیومده بود و اولین تیمی بودیم که با سن 58 59 60 من خودم 60 سال دارم، مرحوم احمد نیک بیان 58 سال داشت، آقای عباسی هم 57 سال، می‌خواستیم یک رکوردی هم در جهان به جای بگذاریم، متأسفانه اینطور شد.
تشکر برای صحبت، زنده و سلامت باشین.
متشکرم، تشکر می‌کنم از رادیو آزادی.
یادآور می‌شویم که همایون منوچهر و مهدی عباس دو کوهنورد ایرانی بودند که در برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی صحبت می‌کردند. تا صحبت‌های بعد، من سیف سفر، مجری و گرداننده مجله مهمان آزادی، آرزومند سلامتی و خانه آبادی شما هستم.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتماً از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی‌شوید.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام، به مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندری فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه، مدتی 15 دقیقه همراه شما شنونده عزیز خواهم بود. در این برنامه
در نخستین روزهای فرارسی ماه رمضان، علی‌رغم دستور شهرداری، ارزش مواد غذایی در بازارهای پایتخت به مراتب بالا رفته است. مقامات تاجیک امیدوارند که تا آخر سال آینده نه دو بلکه سه چرخه یا اگریگت نیروگاه راغون فعال می شود.
اما قبل از بررسی این موضوع ها، خبرهای اقتصادی تاجیکستان، منطقه و جهان را از همکارم محمد وفا رحمتوف بشنوید.
ترکمنستان تصمیم گرفته است که یک کمیته مخصوص مبارزه با فساد تشکیل کند. کمیته مذکور از ساختارهای نظامی و حفظ حقوق وابسته نخواهد بود. به اطلاع مقامات آن کشور، نهاد نوی مبارزه با فساد دارای صلاحیت‌های وسیع خواهد شد که احتمال دارد بعد از تأسیس آن شماری بازداشت‌ها در رابطه با پارخوری افزایش یابد. در شهر کابل پایتخت افغانستان جلسه ششمی کمیسیون مشترک بین حکومت تاجیکستان و افغانستان برگزار شد. مقامات تاجیکستان گفتند که در این نشست مسئله تجارت و نقلیات، انرژی، تندرستی و جهانگردی بررسی گردید. دو طرف در پایان جلسه پروتکل یا تفاهمنامه نوی تجارت تاجیکستان و افغانستان را هم امضا کردند. عبدالستار مراد وزیر اقتصاد افغانستان آخر هفته گذشته گفته است ما مشترکان کار میکنیم تا رابطه تجارتی دو کشور رشد کند. در پیام تبریکیش به مناسبت فرارسی ماه رمضان، پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان مردم را با کارهای خیر و ثواب در حق نیازمندان و جلوگیری از اسرافکاری دعوت کرد. در این که تا آکه شهردار کیشینیو پایتخت مولدوا شب پنجشنبه به گمان فسادکاری بازداشت شد. آستانه از سازش کشورهای عضو اوپک و کشورهای صادر کننده نفت غیر اوپک برای نگه داشتن نرخ قابل قبولی نفت در بازار استقبال و پشتیبانی میکند. استخراج نو به حساب میانه در قزاقستان 1673 برل را در روز تشکیل میدهد. فیض الله ملاجانوف که طی 14 سال اخیر رئیس بانک ملی ازبکستان بود، روز 23 می در 67 سالگی در شهر تاشکند درگذشت. مجله آمریکایی گلوبال فایننس سال 2015 او را به رویخط بهترین رهبران بانک های ملی شامل کرده بود.
خبرهای اقتصادی جهان، منطقه و تاجیکستان را شنیدید که پس از یک آگهی مجله دنیای اقتصاد را با بررسی موضوعات مربوط به تحولات اخیر در حیات اقتصادی تاجیکستان ادامه می دهیم. با وجود اعلان تدابیر سختگیرانه شهرداری در مورد تنظیم نرخ‌های مواد مورد نیاز در ماه رمضان، بهای مواد غذایی و محصولات کشاورزی در بازارهای شهر دوشنبه همچنان بلند باقی مانده است. در این باره گزارش همکارم مردان محمد را بشنوید.
مشتریان بازار شاهمنصور پایتخت میگویند که قیمت محصولات ضروری نظیر گوشت، کارتوشکا، میوه، سبزی و قلمفر بلغار پایین نرفته است. مسئولان این بازار دلیل این وضع را به کم وارد شدن محصولات کشاورزی به خصوص کارتوشکا و قلمفر بلغاری به بازار ارزیابی کردند. در این زمینه من مردان محمد گزارش می دهم. خانمی تخمینا 55-60 ساله که در پکیت سلفان 2 کیلو کارتوشکا داشت، برابر دیدن خبرنگاران رادیو آزادی با صدای بلند از نرخ گرانی محصول شکایت کرد.
پامیدور 7 سومون، کارتوشکا 5 سومون.
شاهمنصور از بازارهای بزرگ شهر دوشنبه محسوب شده و عمدتاً نرخ مواد غذایی و محصولات کشاورزی را در پایتخت با در نظر داشت این بازار اعلام میکنند. خریداران از بلند بودن محصولات ضروری روزگار نظیر کارتوشکا، گوشت و سبزی شکایت داشتند. حسین یارمتوف ساکن بزرگسال دوشنبه گفت:
قیمت نرخ مواد تمام ماه شریف رمضان این نون دو نیم سی میگیری و همه چی قیمت، همه چی قیمت. پامیدور کیلوش 500 600 میگه. این بعد پامیدور الان که افتاده پری پامیدور 200 300 باید باشه. پامیدور بودی 50 درهم باید باشه. همه راست سوداگر رو میفروشن در اینجا، دهقون نه.
در همین حال مسئولان بازار شاهمنصور با تشکیل نمایشگاه های فروش محصولات کشاورزی اشاره کردند که قیمت محصولات نسبت به بازار ارزان تر است، ولی یک زن مشتری گفت که صفت محصولات نمایشگاه پست است.
این هم کارتوشکای ما ده هکای دو نیم سمه او را به پول بتنم نمیگیرمش. با خدا اخو 4 نیم 5 سومون باشه. 1 کیلو گوشت 38 تا 40 سومون هست. 30 سوم باشه ما مثال بخره گوشت نمیبینه بچش مون چی اخی.
ضمن شهرداری دوشنبه رئیسان 4 ناحیه پایتخت را موظف کرد که در ماه رمضان نرخ 20 محصولات نیاز اول را تنظیم کرده در روزهای شنبه و یکشنبه معرکه فروش محصولات کشاورزی را تشکیل کنند. بنا به قراری که روز 19 می از سوی رستم امام‌علی شهردار دوشنبه امضا شد، تاجران مواد غذایی در ماه رمضان از پرداخت مبلغ یک دفعه آزاد خواهند گردید. بیشترین مصاحبان رادیو آزادی در بازار شاهمنصور گفتند از وجود نمایش و فروش محصولات کشاورزی خبر ندارند. سایمرات اشور فروشنده تنها نقطه فروش محصولات یا به اصطلاح ویستافکا که در درآمدگاه بازار شاهمنصور سودا میکرد گفت:
زیلین بزرگ از مویم نمین ارزون فروش نمین مویم نه کارت که نه از نه سیو نیستون فروخته زیم چکو کنیم.
در ماشین بارکش این نقطه ارزان سودا حدود 1.5 خلطه کارتوشکا و چند خلطه دیگر پیاز موجود بود و مشتریان اساسا کارتوشکا خریداری میکردن. مشرب قرایف معاون رئیس بازار شاهمنصور بر رادیو آزادی گفت که بر اساس دستور رستم امام‌علی شهردار دوشنبه، کارمندان بازار برای تنظیم نرخ‌های 20 نمادی مواد غذایی و محصولات کشاورزی در ماه رمضان تلاش میکنند.
یارمارکه ها تشکیل کردیم جاهای مخصوص که برای فروش محصولات از بازار دیده ارزان تر از ناحیه های گرد اطراف، مخصوصا برای بازار ما ناحیه رودکی و ناحیه حصار وابسته کرده شدن.
مشتری ها میگن که نمایش و فروش محصولات کشاورزی عمدتاً صبح برگزار شده و بیشتری ساکنان که در مؤسسه های دولتی کار میکنند امکان خریداری محصولات در این نمایش را ندارند. از سوی دیگر آنها نرخنامه های بازار شاهمنصور را نظر فریبی خواندند که با قیمت اعلان شده خریداری محصولات خوش صفت دشوار است. هر سال در آستانه ماه شریف رمضان نرخ در بازارهای پایتخت و بعضی از منطقه های دیگر کشور بالا رفته تا پایان عید فطر ادامه میکند.
گزارش همکارم مردان محمد از بالاروی نرخ ها در بازارهای دوشنبه را شنیدید. ناحیه مرغاب یک نقطه بلندکوه تاجیکستان سال توجه نکمتر از 400 جهانگرد خارجی را به خود جلب میکند. اکثر مهمانان مرغاب کوهنوردانند که برای تماشای منظره‌های زیبا و خواجگی‌های قطوس‌پروری و عکسبرداری در پس منظری رنگکل و زارکل به اینجا می‌روند. جزئیات این موضوع را همکارم سیف سفر پیشنهاد میکند.
سهراب غریب محمدوف صاحب یک چنین مهمانخانه در ناحیه مرغاب ولایت مختار بدخشان هست. وای در کنار حولی خانهش یک مهمانجای مخصوصی بنیاد کرده، آن را به خارجی ها به اجاره میدهد و از این حساب به خانواده خود یک مقدار درآمد تأمین میکند. اما نبود برق دائمی او را به فکر نصب بطری آفتابی وادار کرد که 2500 سومانی ارزش دارد. وای گفت در شرایط مرغاب نبود برق و گرمی در اصل 50% مشکلات خدمات مهمانخانه های خصوصی را تشکیل می دهد. سهراب غریب محمدوف گفت:
حمام و تأمین گرمی یکی از چیزهای حتمی مهمانخانه می باشد که بی برقی و گرانی نرخ هزم و انگش این مشکلات را به وجود آورده است. انگش سنگ را از منطقه اولای قرقیزستان می آورند که یک تانش 1000 سومان نرخ دارد، اما برای قانع کردن طلبات سیاح لازم است که جنراتور یا هر چیز دیگر را آماده کنم تا آنها توانند تلفن های همراه، دوربین های عکاسی و کامپیوتر های خود را استفاده کنند.
سهراب غریب محمدوف میگوید زمانی که پای خارجی ها از مهمانخانه او کنده نبود، در یک موسم تابستان تا 12000 سومانی درآمد به دست می آورد. اما به قول وی به دلیل مشکل بی برقی مجبور می شود بیشتر این پول را صرف خرید کردن انگشت سنگ و دیگر وسایل تامین گرمی و روشنایی کند. میرزابای جاشبایف در صحبت با رادیو آزادی گفت فعلا در تمام ناحیه از جمله اداره های دولتی برق نیست و همه از جنراتورها استفاده می کنند. سهراب غریب محمدوف میگوید بیشتر سیاحان محض به خاطر تجربه زندگی در بلندی به این منطقه می آیند. او می گوید در موسم سیاحی سال گذشته 400 سیاح به مرغاب رفتند. به قول وی این تعداد سیاح به قید گرفته شده است، اما تعداد آنها از این هم بیشتر است. او امیدوار است که بعد سرانجام نوسازی شدن نیروگاه برقی زندگی ساکنان محلی سبکتر می شود و خدمات توریسم محلی هم کمی جان می گیرد، چون برای ساکنان این منطقه دوردست کار و درآمد همانا یک مسئله چالش برانگیز باقی می ماند.
گزارش همکارم سیف سفر بود و ضمناً باید بگویم که در هفته جاری نماینده های شرکت آسیا اکسپرس ترمینال اعلام کردند که برای راه اندازی حرکت افتوبوس ها در مسیر از دوشنبه تا به تاشکند و سمرقند و بخارا مذاکرات را آغاز کردند که می تواند به افزایش تعداد سیاحان از ازبکستان به تاجیکستان نیز مساعدت کند. اخیراً مقامات تاجیک اعلام کردند که احتمال دارد تا آخر سال آینده نه دو بلکه سه اگریگات یا چرخه نیروگاه روغن فعال شوند. در این باره با بهادر اکرمزاده وکیل مجلس نمایندگان تاجیکستان صحبت سری راهی داشتم که الله با هم میشنویم.
واقعا فکر شما سال آینده
البته اگریگات 100% گارانتی میتونم
سیوی باشم ممکن
ممکن 100% همین جایی که وای همین روتر ساخته است تو همیشه مویا پیش به ملت گفتن که شما بگیم مردم باور خواست کنند هر یک تا وکیل از شکنون سروز او وکیل عادی موزه پشیده که کسکه پشیده همین چیز رو با همین استوها کتی عبید کتی گم راست است بی یکان خیلی پرسن بار بی خواهی با همین از یک ناحیه جنبه همین ساختمان که شده ایستاده کلون است همین تک زمین در زیاده 74 کیلومتر وای هست تونل هست یک خیلی دراز همین روتر که میشمانه درازی بلندی 60 متر که وایش 40 متر چونکه وای برداشت موندن در کار با همین محیطی وای موندن در کار ده برای فعالیت کار
بین مردم همه خیلی اوزو کن شد که تو نیست این شرکتی ایتالیوی کار نمیکنن
نه وای علاقه پلوشا گیرد ساختمان سر کرده گرد ما برافته تیدوی که تو 270 متر جمعیشتی خاک نشان داد خاک با وای هم خاکی شغلی میشد که تو هم باشنو وای کتا همش بیتان نمیشد وای چونکه وای سنگ کتی وای میشد
یعنی بیوجود بیم سالی اوینده بیم همش پیش بینی شده
بیم یکان خیلی بایش نیست
مشکل نیست
یک ساعت کار نمیمونه ممکن الواغی کار قبل میشد و نگه نمیمونه 14,700 آدم کار میکرده است درامه هر جایی که درامه سلوش تازه آزاده اوقاتش سی و خورک گرمش یکان خیلی بایش نیست من امین دارم من باور که گفته میتونم لوبویش کتش در بود جنجال میکنه نگه باید کار یک ساعت داشته نمیشه یک ساعت چون که باید من ماشین رفت آسا ماشین تون کار کرده آسا باید نموش بید اینا هم تو باید شده شما ده لیتر بنزین ریخته 50 کیلومتر میرید می باید میره تو خلاص چون که برای همه هم امکانیت باید من دیدم من همین درایت فهمید که همین گپای هر خیلی میشنید که بعد گیرتون بعد خرتون میدون بعد همین گفتن در باید میکنی نکنی
برای مردم رسم
نیم ما همین واقع رو رفتیم گفتیم که مردمی خوب ما فهمیدیم دیدیم با چی در کرو آخی
قرب سامانی و دلار بانک ملی تاجیکستان ارزش یک دلاری آمریکایی را برابر به 8 سامانی و 82 درهم مقرر کرده و یک یورو پول اتحاد اروپا برابر به 9 سامانی و 86 درهم بوده است 100 روبل روسی باشد بیشتر از 15 سامانی ارزش دارد اما در معاملات پنهانی یک دلار بیش از 9 سومانی، یک یورو به 10 سومانی و 100 روبل روسی به 16 سومانی تبادل می شود. خوب اینجا رسیدیم به پایان شماره نوبتی مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی، من اسکندر فیروز مجری و تهیه کننده برنامه یکا یکی شما را به خداوند بزرگ می سپارم شب خوش
مولتی‌مدیا را چی گوییم؟
مولتی‌مدیا، مولتی چند زیاد و مدیا رسونه می شود چند رسونه ای
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود اما
بهترش چند رسونه ای اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسونه رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در ازادی نقطه تیجه یا ازادی نقطه او آر جی.